مژده نجات.
برنامه‌ای از رادیو صدای زندگی.
شنوندگان عزیز برنامه زندگی سرشار سلام. مسرورم که با برنامه دیگه زندگی سرشار در خدمت شما دوستا قرار داریم. آرزوی ماست که همتان در حفظ و پناه خداوند ما باشین. از خدا می خواهیم که هفته خوش را در پیش روی داشته باشین. شنوندگان گرامی، هفته گذشته برادرای ما آقای پیام و جاوید در مورد فصل دوم کتاب اعمال رسولان از آیت 29 تا به آیت 41 بر ما شما با تفسیر همجانبی او تقدیم کردن. در برنامه این نوبت اونا کوشش میکنن که با کمک خداوند از فصل دوم اعمال رسولان از آیت 41 تا به 47 بر ما شما بشنوانن. دوستان عزیز، در جریان شنیدن برنامه اگر کدام سوال براتون پیدا میشه لطفاً بر ما نوشته کنین، ما حتما مشکلتان حل میکنیم. خب زیاد وقتان نمیگیریم، بین که یک جای با برنامه این نوبت گوش بدیم.
سلام دوستای مهربان، با شنیدن صحبت دیگه ما برای توضیح و تفسیر آیات کتاب اعمال رسولان خوش آمدین.
من هم به شما عزیزان سلام تقدیم میکنم و از خداوند برای هر یک شما صحت و سلامتی آرزو میکنم.
ما در صحبت گذشته آیه های 29 تا 41 فصل دوم اعمال رسولان زیر بحث قرار دادیم.
بله، ما درباره موعظه پتروس رسول صحبت کرده گفتیم که پتروس رسول با پر شدن از روح القدس به مردم موعظه کرد. او در موعظه خود از عهد عتیق کتاب مقدس پیشگویی های را بیان کرد که نشان می داد عیسی مسیح موعود و خداوند است. او گفت که شما عیسی را به رومیا تسلیم کرده کشتین، اما خدا او را از مرگ دوباره زنده کرد و ما همه شاهد رستاخیز او از مرگ هستیم. وقتی که قدرت روح القدس یهودی ها را به این گناه عظیمی که مرتکب شده بودند ملزم کرد، اونا گفتند ما چی کنیم؟ پتروس رسول به اونا گفت توبه کنین، تعمید بگیرین و روح القدس را به حیث بخشش خدا دریافت کنین.
ما ای را هم گفتیم که در او روز در حدود 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند.
بله، پتروس رسول بر علاوه گفت که این وعده یعنی وعده نجات و دریافتن روح القدس هم به یهودیان و هم به غیر یهودیان، یعنی تمام ملت‌های دنیاست.
روح القدس به شاگردان مسیح این قوت بخشیده بود که کلام خدا را با قدرت به مردم بیان کنند. روح القدس امروز هم به ایمانداران این قوت می‌بخشد که با جرأت درباره عیسی مسیح شهادت بدهند.
از روز یعنی از روز پنتیکاست به بعد اونا دیگه صرف شاگردای عیسی مسیح نبودن، بلکه رسولای مسیح بودن. گفتیم کسایی که در این روز عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول کردن در حدود 3000 نفر بودن. در صحبت امروز درباره این گپ میزنیم، کسایی که ایمان آوردن چی میکردن؟ بسیار مردم ما هم این سوال دارن، وقتی که یک شخص به عیسی مسیح ایمان میاره بعد از او چی باید بکنه؟
شما کاملا درست گفتین. مردم ما ایره هم زیاد سوال میکنن که آدم چطور میتونه مسیحی شوه و وقتی که یک شخص مسیحی میشه بعد از او باید چی بکنه؟
مردمی که موعظه پتروس رسول شنیدن اونا هم تقریبا اینطور یک سوال مطرح کردن، ما چی کنیم؟ یعنی چطور میتونیم نجات پیدا کنیم یا چطور میتونیم که مسیحی شویم؟ شنوندی مهربان، صحبت امروز به این موضوعات مهم ارتباط داره. لطفاً تا آخر صحبت امروز ما را همراهی کنین.
خوب، مقدمه چینی را یک طرف میمانیم و به اصل موضوع شروع میکنیم. آیه اولی که امروز روی او صحبت میکنیم آیه 42 فصل دوم اعمال رسولان است. ما ای آیت هم میخوانم. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا میگذرانیدند.
وقتی که یهودیان موعظه پتروس رسول شنیدند گفتند ما چی کنیم؟ پتروس رسول به اونا گفت توبه کنین و هر کدامتان به نام عیسی مسیح تعمید بگیرین که گناهانتان بخشیده شوه و بخشش خدا یعنی روح القدس را دریافت کنین. ای است راه مسیحی شدن. اول باید انسان گناهان خود به حضور خدا اعتراف کرده از او توبه کنه، عیسی مسیح را به حیث خداوند و نجات دهنده خود قبول کنه و به نام او تعمید بگیره. اگر یک شخص این کار بکنه، روح القدس را دریافت میکنه و پیرو عیسی مسیح یا مسیحی میشه. بعد از اینکه یک شخص پیرو عیسی مسیح و یا مسیحی میشه، او باید چی کنه؟ جواب این سوال در آیاتی که پیش خوانده شد وجود داره. وقتی که مردم موعظه پتروس رسول شنیدن و فهمیدن که گناهکار هستند و به نجات ضرورت دارن، اونا توبه کرده به نام عیسی مسیح تعمید گرفتن، روح القدس خدا را دریافت کردن. بعد از او اونا وقت خود به شنیدن تعلیم رسولان، مشارکت برادرانه، پاره کردن نان و دعا میگذراندن.
در او وقت کسایی که ایمان آوردن به این کارها مصروف شدن. امروز هم کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارن باید این کارها را بکنن.
بله، وقتی که مردم به عیسی مسیح ایمان آوردن، برای شنیدن تعلیم رسولان، مشارکت، پاره کردن نان یعنی برگزاری شام خداوند و دعا کردن در یک خانه جمع می شدن. ای است اولین کلیسای مسیح و به این ترتیب بود طرز فعالیت اولین کلیسای مسیح. اگر خوب دقت کنیم، ایمانداران در اولی کلیسای مسیح به چهار چیز توجه می کردن. اول، ایمانداران وقتی که کلیسای خود دایر میکدن یعنی به دور هم جمع میشدن، تعلیم رسولای مسیح را میشنیدن. در او وقت ایمانداران مثل ما انجیل و یا عهد جدید به شکل کتاب مقدس نداشتن. اونا صرف عهد عتیق کتاب مقدس داشتن. به این خاطر اونا باید به تعلیم رسولان گوش میدادن که یاد بگیرن چطور بتونن از عیسی مسیح پیروی کنن. ای تعلیم شفاهی رسولان بود که پس آنها به شکل انجیل نوشته شد. ما و شما هم وقتی که کلیسای خود دایر می کنیم یعنی بر عبادت به دور هم جمع بشیم، باید وقت خود بر تعلیم گرفتن از انجیل مقدس صرف کنیم. تعلیم گرفتن و یا تعلیم دادن یکی از وظایف مهم کلیساست. وقتی کلیسا میگیم، منظور ما از ایمانداران است که بر عبادت در یک جای جمع میشن.
فکر میکنم دومین چیز مشارکت و یا رفاقت بود.
بله، دومین چیزی که ایمانداران در کلیسای اولی به او میپرداختن مشارکت و یا رفاقت بود. منظور از مشارکت و یا رفاقت در یک جای جمع شدن، با خبر شدن از احوال یکی دیگه، تشویق یکی دیگه، خدمت کردن مثل تیار کردن جای بر عبادت، تقسیم کردن کتابا و مسائل مثل ای چیزا. ما و شما ایمانداران افغان میتونیم از شکل خدمت کلیسای اولیه درس بگیریم و او را سرمشق کار خود قرار بدیم. وقتی که در یک خانه و یا در کدام جای برای کلیسا یعنی عبادت جمع میشیم، لازم است که مثل مهمان نباشیم، بلکه در کار و خدمت کلیسا یعنی خدمت به هم ایمانان ما سهم بگیریم. خداوند به هر یک ما نعمتهایی داده. اگر نعمت تعلیم دادن داریم، باید تعلیم بتیم. اگر نتانیم که تعلیم بتیم، میتانیم که برادرها و یا خواهرای خود در ایمان تشویق کنیم. شاید نتانیم که خواهرها و برادرای خود تشویق کنیم، میتانیم که در جمع جور کردن جای برای عبادت سهم بگیریم. میتانیم در سرود خواندن سهم بگیریم و یا درباره کارهایی که خدا در زندگی ما کرده شهادت بدیم. باید متوجه باشیم در خانه برادر و یا خواهری که برای کلیسا یعنی عبادت و مشارکت جمع میشیم، لازم است که باعث تکلیف اونا نشیم. وقتی که مجلس عبادت ما به آخر رسید، باید خانه را جمع و جور کرده و همه چیز درست کرده و جرا ترک کنیم. این درست نیست که عبادت خلاص شد، هر کس طرف کار خود بریم. کارهای زیاده برای صاحب خانه باقی بانیم.
یک چیزی دیگه که ایمانداران در کلیسای اولی میکدن او پاره کردن نان بود.
بله، پاره کردن نان یعنی برگزار کردن شام خداوند است. در کلیسای اولی هر روز اول هفته یعنی روز یک شنبه که بر عبادت جمع میشدن، اونا شام خداوند برگزار میکدن. شام خداوند مراسمی است که عیسی مسیح انجام دادن او را به ایمانداران به یادگار مانده. در انجیل میخوانیم عیسی خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد، نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آن را پاره کرده گفت: این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جا آورید. همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت: این پیاله همان عهد پیمان نوی است که با خون من بسته می شود. هرگاه این را می نوشید به یاد من بنوشید. نان سمبول بدن مسیح و پیاله شربت سمبول خون مسیح است. بدن مسیح به خاطر ما پاچه شد و خون او به خاطر ما ریخت. به این وسیله ما از محکومیت گناه نجات پیدا کردیم. ایمانداران به مسیح آل هم بعد از چند وقتی مثل بعد از دو سی هفته و یا در یک ماه یک دفعه شام خداوند برگزار می کنند. اگرچه نان و پیاله شربت چیزای سیمبولیک هستند، اما اهمیت زیادی او در ایست که یادگار است که مسیح بر ما مانده. ما با برگزار کردن شام خداوند یک دفعه دیگه به برکتی که در صلیب مسیح نصیب ما شده توجه می کنیم. یک دفعه دیگه ما ایره قبول می کنیم که مسیح به خاطر نجات ما به صلیب جان داد. باید متوجه باشیم که منظور این نیست که ما وقتاً فوقتاً نجات پیدا می کنیم و یا نجات خود تجدید می کنیم. ما یک بار با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات پیدا می کنیم، اما وقتاً فوقتاً برگزاری شام خداوند یادگار رحم و محبت خداوند است که ما را با فیض خود عادل شمرده. بر علاوه برگزاری و شرکت در شام خداوند تجدید عهد نو پیروی کردن از مسیح هم است. ما یک دفعه دیگه تعهد می کنیم که نجات ما صرف و صرف به توته شدن بدن مسیح و ریختن خون او به دست آمده.
ما یک سوال دارم.
بفرمایید.
چی کسان می تونن که در شام خداوند شرکت کنن و یا شریک شوند؟
به اساس کلام خدا کسی میتونه که در شام خداوند شرکت کنه و یا از نان و شربت استفاده کنه که دو شرط پوره کرده باشه. اول باید شخصی در شام خداوند حصه بگیره که نجات یافته باشه، یعنی ایماندار به عیسی مسیح باشه، یعنی از گناهان خود توبه کرده باشه و عیسی مسیح را به حیث خداوند و نجات دهنده خود قبول کرده باشه و به نام او تعمید گرفته باشه. اگر یک شخص ای کارا را کده باشه، حتما روح القدس هم دریافت کده. ای شخص میتونه در شام خداوند شریک شوه. دوم کسی باید در شام خداوند حصه بگیره که زندگی عملی او به یادگار مرگ مسیح یا نشام خداوند مطابقت داشته باشه. هر کس که در شام خداوند شریک میشه باید پیشتر به ایمان خود دقت کنه که لیاقت شرکت در شام خداوند داره یا نه. اگر ما در دل خود در مقابل برادر و یا خواهر خود بدبینی و یا کدام مشکل دیگه داریم، اگر ما تا هنوز اطمینان نداریم که مسیح واقعا نجات دهنده است یا نه و مثل این چیزا را در دل خود داشته باشیم، ضرور نیست که در شام خداوند حصه بگیریم. اول باید در مقابل برادر و یا خواهر خود دل خود پاک کنیم و اطمینان و ایمان داشته باشیم که مسیح نجات دهنده است، بعد از او در مراسم شام خداوند حصه بگیریم.
شکل برگزاری شام خداوند با چی ترتیب است؟ اگر شما در این باره کم معلومات بتین خوش میشم.
در انجیل کدام طریقی خاص برای برگزاری شام خداوند ذکر نشده، اما وقتی که به کلیسای اولیه میبینیم متوجه میشیم که اونا شام خداوند به صورت منظم و همیشه انجام میدادن. شام خداوند در بخش پرستشی کلیسای اولی نقش مرکزی را داشت. درباره شکل برگزاری شام خداوند باید بگویم که اگرچه بعضی کلیساها رسم و رواجهای خاص خود در برگزاری شام خداوند دارند، اما برای ما لازم است که مطابق به نمونه‌ای که عیسی مسیح به ما داده عمل کنیم. عیسی مسیح نان گرفت، او را برکت داد و پاره کرد و به شاگردا تقسیم کرد. همچنان او شربت گرفت، برکت داد و به شاگردا داد که بنوشن. معمولا اول درباره اهمیت شام خداوند موعظه‌ای کوتاه میشه، بعد از او مراسم به شکلی که عیسی مسیح به ما نمونه داده شروع میشه. اما لازم است که به یک نکته دیگه اشاره کنیم که هر کسی که در شام خداوند از نان میگیره و میخوره و هم از شربت مینوشه، او این را قبول میکنه که او به خاطر گناه مرده، یعنی او دیگه برای گناه کردن مرده و دیگه او فامیده گناه را مرتکب نمیشه. بر علاوه شرکت در شام خداوند که شریک شدن در یک نان و شربت یعنی در بدن و خون مسیح است، وحدت ایماندارا را در یک بدن و یک خون هم نشان میده. ما با برگزار کردن وقتن فوقتن شام خداوند وحدت بدن مسیح را که کلیسا یا جمع ایماندارا با مسیح است تقویه میکنیم.
واقعا وقتی که ما در یک بدن شریک باشیم و یک خون در رگای ما در جریان باشه و یک روح یعنی روح القدس در ما کار کنه، از این که در اتحاد بالاتر نمیتونه وجود داشته باشه.
عیسی مسیح، تشکر که تو جان خود فدای ما کردی و خون خود به خاطر ما ریختاندی. تشکر از نجاتی که به قیمت جان و خون خود بر ما میسر ساختی. خداوندا به ایمانداران افغان قوت ببخش، اما طوری که در تو یک هستیم در بین خود هم یکی باشیم. خداوندا کمک و که این یکی بودن در زندگی عملی ما معلوم شود که ما خدمتگزار یکی دیگه خود هستیم، چون ما در یک بدن و یک خون و یک روح شریک هستیم. دیگر رنگ و قوم و زبان و منطقه و ثروت و فقر نمیتونه ما را از هم جدا بسازه. خداوندا در این راه قوت تو را میطلبیم.
آمین. ما سه چیزی که در آیت 42 بود و کلیسای اولی او را اجرا میکرد گفتیم. چهارمین چیز دعا است که اونا وقت خدا صرف دعا هم میکدن.
بله، ایمانداران در کلیسای اولی وقت زیاد خدا در دعا صرف میکدن. دعا کردن یکی از اصول مهم کلیسای اولی بود. کلیسای اولی به اهمیت دعا خوب متوجه بودن.
برادر پیام، اگر یکم توضیح کنین که دعا چی است؟ آیا دعا صرف خواندن اوراد به زبانی که ما معنی او را نمیفهمیم است؟
نه، اینطور نیست. از لحاظ کتاب مقدس دعا یک عبادت است که برای رسیدن روح انسان به خدا استعمال میشه. هم به تمجید گفتن به خداوند، به گناهان خود اعتراف کردن، تقدیم کردن درخواست و تقاضا به خداوند و مثل این چیزا هم عبادت است و هم دعا. باید متوجه باشیم که از لحاظ کلام خدا دعا یک چیز جبری نیست که ما باید حتما روز چند دفعه و چند وقت و چه قسم دعا کنیم. یک شخص به خاطر دعا میکنه که خدا پیشتر از او دل او شخص لمس کرده و احساس دعا کردن در او به وجود آورده. عیسی مسیح به ما تعلیم میده که در دعا پایداری داشته باشیم و با فروتنی و انکساری دعا کنیم. ما به هر زبانی که برای ما آسان باشه میتونیم به سادگی درخواست ها، حمد و ستایش و اعترافات خود به حضور خدا بیان کنیم. لازم نیست که ما جملات خاص برای دعا کردن حفظ کنیم و به تکرار اونا را بیان کنیم. دعا در حقیقت بیان کردن گپ دل ما به خداوند است. کلیسای اولیه به اهمیت دعا خوب متوجه بود. ما هم باید برای خداوند خود دعاگو باشیم.
تشکر از این معلوماتی که دادین. آله آیه 43 را میخوانم. در اثر قدرت ها و معجزات بسیار که توسط رسولان به عمل می آمد، خوف خدا بر همه افتاده بود.
روح القدس قدرت عظیم خدا توسط رسولان نشان داد که همه از دیدن علامات و نشانه های او حیران می شدن. از رسولا معجزات به ظهور رسید که باعث تعجب همه شد. رسولا در تعلیم دادن قدرتی حاصل کرده بودند که همه از شنیدن تعلیم اونا متعجب می شدن که این مردم های عادی با چه قدرتی تعلیم می تن.
آیه های 44 و 45 هم می خوانم. تمام ایمانداران با هم همدست و در مال هم دیگر شریک بودند. مال و دارایی خود را می‌فروختند و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم می‌کردند.
ایمان حقیقی به عیسی مسیح و موجودیت روح القدس در دل اونا چه تغییری را در ایماندارا به وجود آورده بود؟ اونا مالهای خود در اختیار رسولان قرار می‌دادند که برای کل کلیسا از او کار بگیرند. وقتی که به یک دست بودن و یک دل بودن ای ایماندارا دقت میکنیم، متوجه میشیم که این راز موفقیت اونا بوده. کلیسای اولیه با مشکلات شدید و مخالفت ها و دشمنی های زیاد روبرو بود. اونا با دشمنی خیش و قوم رهبرای مذهبی یهودی خود با مخالفت حکومت و مردم مواجه بودند. حکام امپراتوری روم که فلسطین او وقت مستعمره اونا بود با مسیحیان و یا ای دین نو مخالفت میکدن. یهودیان هم با اونا مخالفت میکدن که میگفتن راه و رسم اجداد خود ترک کدن. به خاطر مقابله با اینقدر مخالفت ها اونا به یک دلی و یک دست بودن ضرورت داشتن. ایمان حقیقی به مسیح که اونا را در یک پدر که پدر آسمانی است و یک بدن که مسیح است و یک روح که روح القدس است با هم یکی ساخته بود. اونا نه صرف در لفظ بلکه در عمل این یک دست بودن خود نشان می دادن. ایمانداران در کلیسای اولیه رابطه و مناسبات نزدیک با یک دیگر داشتن. محبت واقعی اونا را به هم متحد ساخته بود. اگر خوب دقت کنیم، ما ایمانداران افغان و یا کلیسای جوان ما هم تقریبا با مخالفت ها و دشمنی های مشابه روبروست. قسمی که ایمانداران کلیسای اولیه یک دست بودن و توسط رشته های محبت با هم متحد بودن، ما و شما هم میتانیم با استفاده از تجربه کلیسای اولیه مشکلات پشت سر بانیم و با پیش بریم. وقتی که ایمانداران کلیسای اولیه مال و دارایی خود در اختیار کلیسا میماندن، این یک چیزی تصادفی نبود، بلکه اونا بقا و دوام خود در همبستگی و همدستی میدیدن. ای ایمانداران نمی گفتن این مال ما است، بلکه همیشه در فکر احتیاج دیگرا بودن. آله در این دور که ما و شما زندگی میکنیم، اکثر مسیحیان این کار نمی کنن که مال خود فروخته پول او را به کلیسا بدن و همه به صورت مشترک زندگی کنن. شاید ضروری نباشه که ما و شما هم دقیقا او کار را بکنیم که کلیسای اولیه کرد، به خاطر که در این باره کدام حکم بر ما وجود نداره و انجام دادن او بر ما حتمی نیست. با وجودی هم حد اقل لازم است که ما دو کار باید انجام بدیم. اول، باید چیزی که در اختیار داریم و یا تمام مال خود و هم بدن خود متعلق به خدا بدانیم. دوم، باید همسایه خود مثل خود دوست داشته باشیم، یعنی به فکر برآورده کردن احتیاج اونا باشیم. اگر این دو کار به صورت حقیقی انجام بدیم، در نظر خدا ما امو کاری را کردیم که کلیسای اولیه کرد. یکی از دانشمندای الهیات مسیحی درباره ایمانداران کلیسای اولیه میگه ای ایمانداران هم در دلهای خود و هم در اهداف خود با هم متحد بودند. این اتحاد اونا خودخواهی فطری انسانی اونا را از بین برده بود. احساس عمیق محبت به خدا این محبت عظیم در بین اونا به وجود آورده بود. اونا اینقدر با هم نزدیک و متحد شده بودند که اینطور معلوم می شد که مال و دارایی اونا با هم مشترک است.
آیات 46 و 47 می خوانم. آنان هر روز در خانه خدا دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره می کردن و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردن. خدا را حمد می کردن و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند به جمع ایشان می افزود.
ایمانداران اولیه اکثرا یهودیان بودند. وقتی که اونا عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول کردند، فورا با یهودیت قطع علاقه نکردند. تمام کتاب اعمال رسولان دوران گذار از یهودیت به مسیحیت به ما نشان میده. ایمانداران با وجودی که در خانه های خود از رسولان تعلیم میگرفتند و عبادت میکردند، به خانه خدا و یا هیکل هم میرفتند. در خانه خدا عهد قدیم کتاب مقدس قرائت و تفسیر میشد و به تعلیمی که از عهد عتیق کتاب مقدس داده میشد اونا گوش میگرفتند. در خانه هایشان شام خداوند برگزار میکردند و یا نان روزانه خدا یک جای با هم میخوردند. کلیسای اولیه از مردم با تقوا، خوش و دلسوز تشکیل شده بود که هر کس وقتی که به طرف زندگی عملی اونا میدید جذب اونا شده در جمعشان شریک میشد. رسولا صرف پیام نجات به مردم میرساندند. بقیه کار در دست خدا بود که اونا را متقاعد میساخت که به پیروی کردن مسیح تصمیم بگیرند. باید علاوه کنم که در این دوری که ما و شما زندگی میکنیم، وقتی که کسی عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول میکنه، از همون روز باید با دین گذشته خود و مراسم مذهبی او و اعتقاداتش قطع علاقه کنه. دیگه ضرور نیست که به او ادامه بده.
در آیت 47 که پیشتر خوانده شد، در این آیت یک شکلی از فعالیت کلیسا به نظر میرسه. به این خاطر من فکر میکنم که لازم است یک کم در این باره گپ بزنیم که در نظر مسیحیان اولیه کلیسا برشان چی مقام و حیثیت داشت.
بسیار خوب است. از کتاب اعمال رسولان و رساله های دیگه انجیل اینطور معلوم میشه که کلیسای اولی و یا کلیساهای اولی کلیساهای خانگی بودند. ایمانداران اولی کلیساهای خود در تعمیرهای کران و عمومی دایر نمی کردن، بلکه در خانه های یکی دیگه دایر می کردن. این نکته برای من بسیار جالب است که با شروع شدن کلیسای اولیه، پرستش و عبادت خداوند حقیقی از جایای مخصوص مذهبی که به نظر مردم مقدس معلوم می شد آزاد شده، به خانه که یک چیز عام و جهانی است تعلق گرفت. طوری معلوم می شه که تا 200 سال اول مسیحی خانه وظیفه جای جمع شدن ایمانداران به مسیح برای عبادت و پرستش و مشارکت یعنی کلیسا را انجام داد. شاید ما فکر کنیم که ای ایمانداران اولی به اساس مجبوریت از خانه های شخصیشان برای جمع شدن برای مشارکت و پرستش یعنی کلیسا استفاده می کردن و در این کارشان کدام هدف خاص روحانی شاید دخیل نبوده باشه. استواری اونا در ایمان و قبول کردن تمام زحمات و حتی مرگ به خاطر ایمانشان به ما نشان می ده که اونا هم نسبت به ما هوشیارتر و هم نسبت به ما در روح قوی تر بودن. با داشتن ای برتری اونا به فایده روحانی دایر کردن کلیسا در خانه ها را خوب درک کرده بودن و می فهمیدن. ای کاملا حقیقت است که کلیسای خانگی برای هر جامعه و هر فرهنگ کاملا مناسب و موزون است. اگر به تمام دنیا دقت کنیم، اینقدر که کلیسا در خانه ها دایر میشن در هیچ جای دیگه دایر نمیشه. کلیسای محلی و یا خانگی یگانه مؤسسه خدا بر زمین بود که تمام کارهای بشارتی و خدماتی توسط ایماندارانی که در او متحد شده بودند به انجام میرسید. ما ایمانداران افغان که تقریبا در شرایط مشابه کلیسای اولی قرار داریم، لازم است برای پیشرفت پادشاهی خدا در وطن ما بر نقش قدم رسولان مسیح و کلیسای اولیه به پیش بریم. کلیسای خانگی برای ما هم بهترین نمونه برای مشارکت و رفاقت مسیحی است. خدا را شکر می کنیم که کلیسای خانگی در وطن ما در حال رشد است. دعا می کنم که خداوند با روح خود این کلیساهای کوچک خانگی را در وطن ما معمور بسازه که مثل ستاره ها بدرخشن و مردم ما با دیدن به طرف اونا مجذوب اونا شوند.
آمین. تشکر از این توضیح مفصلتان. دوستان مهربان، تشکر که در شنیدن صحبت امروز ما را همراهی کردین. حالا از زور شما رخصت میشیم روز دیگه فصل سوم کتاب اعمال رسولان شروع میکنیم.
تا ملاقات دیگه شما را به خداوند میسپاریم. خدا حافظ.
بخشد مرا قلبی نو در نور رویت آیم به سویت حمدت کنم بهر فیض عظیمت توی خدایم مهر و صفایم توی نجاتم و توی شفا
شفایم توی نجاتم و توی شفایم.